ساعت 18 به وقت تهران. آنچه میشنوید مشروع خبرهاست از رادیو فردا. ترامپ از رهبر کره شمالی برای دیدار از آمریکا دعوت کرد. یک نماینده مجلس میگوید بسیاری از مردم کرمانشاه به دلیل گرانی مسکن خواستار دریافت چادر هستند. و معاون وزیر بهداشت میگوید ایران با کمبود پزشک روبروست. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی در این بخش خبری همراه من باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز یک شنبه در منطقه غیر نظامی حائل بین دو کره دیدار کردند و دست یکدیگر را فشردند. این نخستین بار بود که یک رئیس جمهوری آمریکا به خاک کره شمالی می رفت. آقای ترامپ از این دیدار ابراز رضایت کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته است که آقای کیم را برای دیدار از واشنگتن دعوت کرده است. تا کنون هیچ رهبر کره شمالی نیز از آمریکا دیدار نکرده است. دونالد ترامپ همراه با کیم جونگ اون به خاک کره شمالی قدم گذاشت و آن را یک لحظه تاریخی نامید. او گفت عبور از این خط حائل افتخار بزرگی بود. رهبران دو کشور پیشتر دو بار با یکدیگر دیدار کرده بودند. احمد صفری نماینده مجلس از کرمانشاه میگوید به دلیل گرانی مسکن تماس‌های بسیاری از سوی مردم این شهر با او برای دریافت چادر و ادامه زندگی با نصب چادر در پارک ها گرفته شده است. احمد صفری در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت این وضعیت را یک مسئله ملی توصیف کرد و افزود اگر در هر شهرستان فقط 100 چادر زده شود آبروی نظام جمهوری اسلامی خواهد رفت. او همچنین از رها کردن نظارت بر قیمت مسکن از سوی دولت انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجو، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی روز شنبه وضعیت مسکن در ایران را نابسامان توصیف کرد. در این ارتباط به نوشته وبسایت تابناک، گزارش خرداد ماه بانک مرکزی در مورد بازار مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد که قیمت هر متر مربع مسکن با رشد 104% نسبت به ماه مشابه در سال 97 به 13,300,000 تومان رسیده است. معاون وزیر بهداشت ایران میگوید به دلیل مهاجرت پزشکان ایران با کمبود جدی پزشک روبروست. ایرج حریرچی به خبرگزاری ایسنا گفت که در حال حاضر شاخص تعداد پزشک عمومی، متخصص و دندانپزشک کمتر از 2 نفر به ازای هر 1,000 نفر جمعیت است. به گفته این مقام دولتی حداقل مورد نیاز در این زمینه بیش از 2 پزشک به ازای هر 1,000 نفر است. معاون وزیر بهداشت به دلایل مهاجرت پزشکان اشاره نکرده است. آقای حریرچی سال گذشته نیز گفته بود که 15,000 تن از پزشکان ایران دست از کار کشیدند و علت آن ممکن است مهاجرت و یا دست کشیدن از فعالیت در حرفه پزشکی باشد. رسانه های ایران در سال 95 از مهاجرت نزدیک به 2,000 پزشک طی مدت 2 سال خبر داده بودند. به گزارش خبرگزاری ایرنا روز شنبه یک هیئت 5 نفره حوزه محیط زیست از اتحادیه اروپا از کانون‌های گرد و غبار شرق اهواز دیدار کرد. بنابراین گزارش این هیئت در سفر به خوزستان با هدف بررسی روش‌های نوین انتقال اطلاعات و تکنولوژی در حوزه محیط زیست از کانون‌های گرد و غبار شرق اهواز و آزمایشگاه‌های کنترل کیفی هوای خوزستان دیدار کرد. احمد اللهی جانزاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز شنبه به ایرنا گفت این دیدار در پی تفاهم نامه ای که در سال 1396 بین ایران و اتحادیه اروپا امضا شد انجام می‌گیرد. در این تفاهم نامه مقرر شده است که در زمینه انتقال دانش بین کشورهای اروپایی و ایران در حوزه محیط زیست و آب تبادل اطلاعات شود. استانهای جنوبی ایران عمدتاً در سالهای اخیر با گرد و غبار و آلودگی شدید هوا روبرو بودند. اما همانطور که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز یکشنبه در منطقه غیر نظامی حائل بین دو کره دیدار کردند. صبح روز شنبه بود به وقت شرق آسیا که آقای ترامپ در یک توییت اعلام کرد به کره جنوبی می‌رود و اگر رهبر کره شمالی هم تمایل داشته باشد این دو می‌توانند با هم دیدار کنند، دیداری که سرانجام برگزار شد. در همین رابطه گفتگویی داشتم ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، و ابتدا از او پرسیدم که دیدار دونالد ترامپ و کیم جونگ اون به این صورت فارغ از ارزش تاریخی آن تا چه حد می‌تواند نتایج ملموس داشته باشد.
در نظر داشته باشیم که این گفتگو با عجله و با سرعت شکل گرفت، طبیعتاً مقدماتی رو که بایستی کارکنان گروه دیپلماسی دو کشور از پیش فراهم کرده باشن فراهم نبوده، ولی وقتی توافق میشه برای گفتگوها در دو هفته آینده یا بیشتر و همینطور موضوع دعوت متقابل آقای کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به کاخ سفید مطرح میشه، نشون میده که یک ساعت گفتگویی که رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی داشتن نتایج مقدماتی خوبی داشته و آقای ترامپ میتونه این رو به عنوان یک سوغات از سفری که به شرق آسیا داشته، به ژاپن داشته و گروه 20 به کشور خودش ببره در سالی که سال انتخاباته و آقای ترامپ یقینا پیروزی در عرصه مناسبات بین‌الملل رو در کنار پیروزی‌های خانگی و رشد اقتصادی کشور خودش میتونه به مردم و افکار عمومی معرفی بکنه.
آقای ترامپ تو این دیدار از کیم جونگ اون تشکر کرد، گفت اگر اون نمیومد رسانه‌ها الان حسابی من رو میکوبیدن. میتونیم اینطور برداشت بکنیم که آقای ترامپ دست به یک ریسک سیاسی زد با اون توییت؟
به نوعی شاید، ولی ترامپ دلش میخواد کسی رو که در کره شمالی رهبری اون کشور رو به عهده داره مقداری هم بزرگ بکنه. بدون تردید قبل از اینکه آقای ترامپ این توییت رو در افکار عمومی منتشر بکنه، تماس‌های مقدماتی احتمالاً از طرف کره جنوبی با کره شمالی اتخاذ شده بود و او انتظار داشت که این دعوت به گفتگو برآورده بشه، اینکه آقای ترامپ حتی به عنوان نمایش قدم به کره شمالی بگذاره، یک گام تاریخی برداره و اولین رئیس جمهور آمریکا باشه که در کره شمالی پا گذاشته. خب میتونست مورد استقبال کره شمالی هم قرار بگیره. این به نوعی قبول وضع موجود بود، قبول وضع موجود جدایی بین دو کره شمالی و جنوبی که یکی از جدی‌ترین بحران‌های امنیتی اون منطقه رو داشته. فراموش نکنید الان آمریکا بزرگترین نیروی نظامی شرق آسیا رو در کره داره و در کره تلفات بسیار سنگینی رو برای ایجاد وضع موجود تحمل کرده. برای کره شمالی هم موجودیت اونها دارای اعتباره و همین که رئیس جمهور به خاک اونها پای میگذاره به نوعی دادن مشروعیت به اونهاست، هم مشروعیت به حکومتی که متهم به دیکتاتوری هست و هم اهمیت دادن به همسایه شمالی. اگر قرار باشد روزی انتظار به هم پیوستن کره شمالی و جنوبی داشته باشیم، خب شمالی ها دلشون میخواد که با گام های حساب شده معتدل و مساوی با جنوبی ها وارد گفتگو بشن.
آقای ترامپ در پاسخ به خبرنگاران درباره تحریم گفت من نمیخوام کره شمالی تحریم باشه شخصا، اما الان این تحریم ها رو بر نمیداریم، اما در طول مذاکرات به تدریج ممکنه این کار رو بکنیم. این مسئله تحریم برداشتنش البته چقدر عملی هست؟ آیا میتونه الگویی بشه برای مثال برای جمهوری اسلامی که تم به مذاکره برای رفع تحریم بده در صورتی که الگوی کره شمالی موفق باشه؟
عملی بودنش کاملا عملی است. این اتفاق در زمان آقای کلینتون هم افتاده، ولی کره شمالی ها به نوعی سرپیچی کردن از تعهداتی که داشتن. احتیاج به تصمیم کنگره آمریکا نداره برای برداشتن تحریم ها، ولی رفتار ترامپ تا به حال این بوده که قبل از گرفتن چیزی نداده، ولی امروز نشون داد به نوعی مایل، اگر گفتگوها به شکل مثبتی پیش بره که نهایتاً اونها میخوان کره شمالی بمب اتمیشون رو، بمب‌های اتمیشون رو واگذار بکنن، تحریم‌ها رو حتی بخشیشون رو در جریان مذاکرات بردارن. البته وقتی مقایسه میکنیم نوع تحریم‌ها، حجم تحریم‌ها رو با تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال شده، برداشتن تحریم علیه کره شمالی بسیار بسیار آسان خواهد بود و بیشتر میتونه شکل نمادین داشته باشه، در حالی که تحریم‌هایی که علیه جمهوری اسلامی اعمال میشه میلیاردها دلار سالانه زیان مالی رو متوجه ایران میکنه. در حقیقت من شدن از درآمدی در حدود 40 میلیارد دلار برای سالی که درش قرار داریم، وقتی مقایسه میکنیم صادرات نفت 2,300,000 بشکه ای رو با اون چیزی که گفته میشه امروز به 300,000 بشکه کاهش پیدا کرده، این حساسیت و اهمیت در مورد ایران بسیار بسیار زیادتره. ولی میشه تصور کرد که اگر ایران تن به مذاکرات با آمریکا در مورد مادام العمر کردن برنامه اتمیش بده، امکان لغو تحریم ها در جریان مذاکرات به نوعی میتونه وجود داشته باشه.
میتونیم که مسکو و پکن به طور سنتی دست کم از نیمه قرن 20 به این طرف روابط خوبی با پیونگیانگ داشتن، جای این دو کشور یعنی روسیه میراثدار شوروی و چین در این مذاکرات چی میتونه باشه؟
هر دو کشور به نوعی به قول تهرانی ها دو دوزه بازی میکنن، ولی چینی ها کره رو میخوان آرومتر ببینن، در حالی که روسا به عنوان میراثدار اتحاد شوروی همچنان میخوان از کارت کره شمالی در مقابل آمریکا استفاده بکنن. یعنی روابط سرد کره شمالی رو با آمریکا ترجیح میدن به روابط دوستانه، ولی هر دو کشور در پیونگیانگ دارای تأثیر و نفوذ سیاسی هستند، برای اینکه این دو کشور تامین کنندگان نیازهای اصلی کره شمالی هستند و از نظر خاک هم ارتباط نزدیکی با اونها دارند. به این ترتیب باید این دو کشور رو یقینا در کره شمالی دارای منافع دونست، حوزه نفوذ اونهاست، ولی نحوه برخوردشون با اون موضوع تا اندازه‌ای با هم متفاوته.
گفتگوی من کامبیز غفوری رو شنیدید با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، درباره ملاقات رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی در منطقه غیرنظامی حائل بین دو کره. و اما در ادامه برنامه ملاقات رو بشنویم، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد، و در این قسمت با ارس امیری بیشتر آشنا بشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات زن جوانی که در رشته فلسفه هنر تحصیل می کرد و به کارهای فرهنگی و هنری مشغول بود، اما حالا به حکم دادگاه انقلاب تهران زندانی است. ارس امیری 33 سال دارد. او که از سالها پیش در بریتانیا زندگی می کرد، کارمند شورای فرهنگی بریتانیا یا همان بریتیش کانسیل بود و کارش در این مرکز برگزاری نمایشگاه عکس و نقاشی و برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و هنری. این فعال فرهنگی که برای دیدار با مادر بزرگش به ایران سفر کرده بود، نخستین بار در 23 اسفند ماه سال 96 بازداشت شد و بیش از 2 ماه در بند معروف 209 زندان اوین در بازداشت بود. او آخر اردیبهشت ماه 97 با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد، در حالی که احضارها و بازجویی‌هایش ادامه داشت. آنطور که نزدیکان ارس امیری میگویند، ماموران وزارت اطلاعات از او خواسته بودند که با آنان همکاری کند و حتی او را تهدید کرده بودند که در غیر این صورت اتهام و حکم سنگینی در انتظارش خواهد بود. اما ارس امیری همکاری با ماموران اطلاعاتی را نپذیرفت و در نهایت تهدیدها عملی شد. با تبدیل قرار وثیقه ارس امیری به قرار بازداشت، این فعال فرهنگی بار دیگر 16 اردیبهشت ماه سال 97 بازداشت و روانه زندان اوین شد و پروندهش هم راهی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی. ارس امیری در این دادگاه به 10 سال زندان محکوم شد به اتهام راه‌اندازی و عضویت در گروه غیرقانونی، اتهامی که در پرونده او مطرح شده است. اما غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، اردیبهشت ماه امسال در یکی از نشست‌های خبری خود اتهام او را همکاری با سرویس جاسوسی بریتانیا اعلام کرد و گفت این دختر دانشجو مسئول طراحی و مدیریت پروژه‌های نفوذ فرهنگی بوده است. اتهام هایی که خانواده ارس امیری و شورای فرهنگی بریتانیا آنها را رد می کنند. و حالا ارس امیری، این فعال فرهنگی جوان، زندانی است و در صورت تایید حکمش باید 10 سال آینده را در زندان اوین سپری کند.
برنامه ملاقات رو شنیدید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. او در این قسمت به ملاقات ارس امیری رفته بود. با این ملاقات به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌های رادیو فردا نزدیک میشیم. هرچند تمام خبرها رو نمیشه در یک بخش خبری جا داد، اما همیشه میتونید با سر زدن به وبسایت ما radiofarda.com یا اپلیکیشن های رادیو فردا روی تلفن های هوشمند به تمام خبرها دسترسی داشته باشید. از شما دعوت میکنم با ما تماس بگیرید با یکی از راه های ارتباطی رادیو فردا، چه شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته، چه تلگرام، شناسه ما در تلگرام هست @fardagram. 15 دقیقه دیگه با سرخط خبرها با شما خواهم بود.